بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که ریشه اصلی این نزاع در این که آیا تفکیک بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی در حجیت صحیح است یا خیر، به این چند مطلبی برمیگرده که بعضی از اونها رو عرض کردیم. گفتیم که ما دو نوع ظهور داریم، یکی ظهور تصوری و دیگری ظهور تصدیقی، و ظهور تصدیقی هم تصدیقی اولی داریم و تصدیقی ثانوی. و همچنین بیان شد که این تقسیم دلالت به دلالت مطابقی و تجملی و التزامی مربوط به ظهور تصدیقی ثانویه. جهت مهم در این بحث این است که در بحث حجیت ظواهر، وقتی میگیم کل ظاهر حجه، این ظهور که موضوع برای حجیت قرار گرفته چه ظهوریه؟ اگر آمدیم کل ظاهر حجه ظهور را ظهور تصوری قرار دادیم، قطعاً تفکیک بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی امکان داره. یعنی ممکن است که کلام که دارای ظهور تصوری هست اما ظهور تصدیقی نداره، کلام در ظهور تصوری خودش حجیت نداشته باشه، اما نسبت به مدلول التزامی حجت باشه. اگر موضوع کل ظاهر حجه را ظهور تصوری قرار دادیم، این تفکیک به مکان من الامکان. و هاکذا اگر آمدیم ظهور رو و موضوع حجیت را ظهور تصدیقی اولی قرار دادیم، خب این کل ظاهر حجه، این ظهور تصدیقی اولی موضوع برای این کل ظاهر حجه هست. در این فرد هم ممکن است کلام در مدلول مطابقی خودش ظهور تصدیقی اولی داشته باشه، اما در او حجت نباشه، لکن در مدلول التزامی حجت باشه. اگر ما موضوع را، موضوع کل ظاهر حجه را ظهور تصدیقی اولی قرار دادیم، باز این تفکیک در حجیت امکان پذیره. این دو فرض خیلی روشنه، لکن اگر ما آمدیم موضوع در حجیت را ظهور تصدیقی ثانوی قرار دادیم، گفتیم کل ظاهر حجه یعنی ظهور تصدیقی ثانوی، آمدیم این رو موضوع برای حجیت قرار دادیم. اینجا اگر آمدیم گفتیم کلام نسبت به مدلول مطابقی حجیت نداره، معنای عدم حجیت عدم ظهور تصدیقی ثانویه. و اگر معنای عدم حجیت مستلزم عدم ظهور تصدیقی ثانوی شد، قطعا دیگه ما نسبت به مدلول التزامی ظهور تصدیقی ثانوی نداریم. اینجا رو دقت بفرمایید، این پنجره رو اگه زحمت نیست باید مستقیم به ما بخورد ما این سه تا ظاهر رو که آمدیم بیان کردیم، ظهور تصوری، ظهور تصدیقی اولی و ظهور تصدیقی ثانوی، اینها هر کدامشون یک منشأی دارن. ظهور تصوری منشأش وضع واضحه. واضح وقتی میاد لفظ رو برای معنای وضع میکنه، این نتیجه میشه که این لفظ اگر تصور شد، به مجرد تصور لفظ معنا تصور میشه. ظهور تصوری منشأش وضع واضحه. اگه واضح نبود، یک چنین ظهور تصوری که انسان از تصور لفظ معنا را تصور بکنه پیش نمی آمد. و عرض کردیم در ظهور تصوری اصلا استعمال کننده هیچ دخالتی نداره. شما لفظ رو که تصور کردید، از تصور او ولو هنوز استعمال نکردید، تصور معنا در ذهن شما پیش میاد. ظهور تصدیقی اولی که یه مرحله بالاتره، یعنی متکلم لفظ را در همان معنای موضوع له خودش استعمال کرده، این ظهور تصدیقی اولی منشأش چیه؟ اینی که ما میگیم متکلم لفظ رو استعمال میکنه در همان معنای موضوع له، این محل بحث در اینجا که ما چجور این ظهور تصدیقی اولی را ما به دست بیاریم. آیا منشأش عبارت از تعهد، یعنی استعمال کننده متعهد شده که لفظ رو در همان چیزی که واضح برای او وضع کرده در همان استعمال بکنه، یا منشأش چیز دیگری هست؟ این در بحث وضع اونجا مورد بحث قرار میگیره. اما ظهور تصدیقی ثانوی منشأش بنای عقلاست. منشأ ظهور تصدیقی ثانوی بنای عقلا، البته در اون ظهور تصدیقی اولی بعضی ها آمدن مسئله اصالت الحقیقه رو جاری کردن، گفتن که اگر متکلم یک لفظی را استعمال کرد و ما نمیدونیم که آیا در معنای خودش استعمال کرده یا نه، اصالت الحقیقه می بوجد در همون معنای خودش به کار برده. در این ظهور تصدیقی ثانوی منشأ این ظهور و منشأ اعتبار بنای عقلاست. بنای عقلا بر این است که متکلم همان معنای موضوع له را اراده کرده به اراده جدیه، علاوه بر این که لفظ رو در همون معنا استعمال کرده، همون معنا را اراده می کند به اراده جدیه. البته اینجا باز در پرانتز این نکته رو من یادآوری کنم که در بحث اصالت الحقیقه این رو در اصول الفقه و در کفایه و اینها هم مطرح شد که بعضیها و شاید اکثر میان اصالت الحقیقه رو در همین مرحله سوم جاری می کنن. الان شما تو روایات توی کلمات هر متکلمی اگر شک کنید که آیا متکلم معنای حقیقی را اراده کرده یا اراده نکرده، یه اصالت الحقیقه رو جاری می کنید. کثیری از اصولیین با اجرای اصالت الحقیقه کشف از مراد جدی متکلم می کنند، اما بعضی ها مثل مرحوم سید مرتضی و دیگران اونا میان در یه مرحله قبل هم این رو به کار میبرن، میگن حالا کاری به اراده جدی متکلم نداریم، وقتی متکلم لفظ رو استعمال کرد خود استعمال ظهور در این داره که در معنای حقیقی و موضوع نه به کار رفته. حالا این همه بحثیست که در بحث اصالت الحقیقه مطرح میشه. ما فقط این مبانی رو داریم الان اشاره میکنیم تا نتیجه خودمون رو بگیریم. در این ظهور تصدیقی ثانوی بنای عقلا پشتوانه او هست. عقلا میگوین اگر یک لفظی در یک معنایی ظهور داشت، ما میگیم این ظهور، یعنی به این معنا که متکلم این معنا رو اراده حقیقی کرده، این حجیت داره. کل ظاهر حجه، یعنی کل ظاهر به ظهور تصدیقی ثانوی حجتون، حجتون یعنی وجب الاخذ به. به چی میشه اخذ کرد؟ اونجایی که کلام یک ظهور تصدیقی ثانوی داشته باشه. خب ببینید، ما تا قبل از اینکه این بحث رو مطرح بکنیم این قضیه کل و ظاهر حجه چیزه عرض می شود که تقریبا روشنی بود برای ما. می گفتیم کبرای کلی اینه، بنای عقلا بر اینه، در شریعت، در غیر شریعت کل و ظاهر حجه. اما حالایی که آمدیم ظهور رو به سقف کردیم، این کل و ظاهرین ظهور تصوری که مراد نیست، چون ظهور تصوری ربطی به مقام عمل و مقام عقل نداره. ظهور تصدیقی اولی که ظهور تصدیقی اولی فقط در دایره استعمال و کیفیت استعمال ربطی به اونم نداره. ما وقتی میگیم کل ظاهر حجه، حجتون یعنی این معتبره، این برای شما لازم العمل و لازم العقل، میشه کل ظاهر حجه. اون وقت کدام ظهوره که عنوان حجیت رو بخواد داشته باشه؟ ظهور تصدیقی ثانوی. یعنی اگر کلام ظهور در این داشت که متکلم اراده جدی داره نسبت به این معنا، این حجیت داره، این بر مکلم و بر مخاطب لازم العمله. حالا اگر آمدیم گفتیم یک کلامی نسبت به مدلول مطابقی حجیت نداره، اینجا نفی حجیت مساوی با نفی این ظهور تصدیقی ثانوی. اگر گفتیم این کلام متکلم حجیت نداره، یعنی این کلام متکلم ظهور تصدیقی ثانوی ندارد. اگه باز حجیت داشت، نمیشه بگیم داره و حجیت نداره. نفی این حجیت مستلزم نفی این ظهوره و نفی تحقق این ظهوره. و نتیجه این میگیریم که اگر در مدلول مطابقی حجیت نداشت، یعنی در مدلول مطابقی ظهور تصدیقی ثانوی ندارد. اگه نداشت دیگه مدلول التزامی در کار نیست. خود مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند، مرحوم محقق عراقی، مرحوم ناینی، این چهار نفر میخوان بفرماین که ما که میگیم در حجیت تفکیک میکنیم بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی، اما میگیم در وجود اینجا توقف وجود داره. یعنی مدلول التزامی متوقف از وجودن بر مدلول مطابقی، اما حجیت هم بر او متوقف نیست. با این بیانی که ما عرض کردیم و با تحقیق در این مطلب که آمدیم اقسام ظهور رو گفتیم دلالات ثلاث تضمنی و التزامی و مطابقی مربوط به ظهور تصدیقی ثانویه، و آمدیم گفتیم موضوع کل ظاهر حجه همین ظهور تصدیقی ثانویه. خود به خود به نتیجه میرسیم که نتیجه این است که حق با مرحومه. عرض میکنم که امام و مرحوم آلخونی و کثیری از اصولیین معاصر که اینها قائلن به اینکه تفکیک در حجیت معنا نداره. اگر یک کلامی دلالت مطابقیش حجیت نداشت، قطعاً دیگه دلالت التزامی اون هم حجیت نداره. منتها بیان فنیش همین بود که ما عرض کردیم. اون بیانی که مرحوم آلخونی داشتن که از راه این که لازم توقف دارد بر ملزوم و بر ملازمه، اون بیان بیان تامی نبود. البته رسیدیم به این مطلب سوم ایشون که این بحث و این تحقیق از همین اشاره ایشون شروع شد که فرمودن دلالت التزامیه تابع اراده جدیه. اگر متکلم نسبت به مدلول مطابقی اراده جدیه نداشت، دیگه دلالت التزامی در کلام نیست و این تحقیقش و وجه ثناییش همینی بود که عرض کردیم. حالا اگر کسی آمد گفت ما دلالات ثلاث رو میبریم در مرحله ظهور تصوری اصلا، اگر کسی آمد این نظر رو داشت گفت آقا این دلالات ثلاث تضمن و مطابقه و التزام مربوط به ظهور تصوریه، اگه این رو قائل شد باز میگیم تفتی که در حجیقه به مکان من الامکان و ها کذا. اگر گفت این دلالات ثلاث رو ما در مرحله ظهور تفتیحیه اولیه میبریم، باز میگیم تفتیح به مکان من الامکان. تفتیح اگر بخواهیم بگیم ممکن نیست و ما هم به همین نظر رسیدیم، این دو تا مبنای مهم رو داره. یک، اقسام، یعنی تقسیم دلالت به اقسام ثلاثه مطابقه و تضمن و التزام را بگیم مختص به ظهور تفضیحیه ثانویه. دو، اون چه که موضوع برای حجیت هم در قضیه کل و ظاهر حجه، اون هم ظهور تفضیحیه ثانویه. این دو تا مبنا اگر شد، نتیجه این میشه که نفی حجیت مدلول التزامی. اگر گفتیم این روایت که میگه نماز جمعه واجبه، مدلول مطابقی، نفی حجیت مدلول مطابقی، نفی حجیت یعنی نفی وجود، یعنی نفی ظهور، یعنی ظهور در معنای تفضیحیه ثانویه نداره. و اگر چنین نتیجه گرفته شد، فهرن دیگه مجالی برای دلالت التزامی و حجیت دلالت التزامی باقی نمیمانه. بله، چرا؟ اگر ما آمدیم در یک حکمی آمدیم تیبی زدیم، گفتیم این حکم مقید است به این که این ظهور رو داشته باشیم. این موضوع، ببینید ما وقتی میگیم موضوع، در اینجا مرادمون از موضوع متعلقه، یعنی وقتی میگیم که حجیت میاد اگر نفی شد، معناش این است که موضوع نیست، نه اینکه خود حجیت او را از بین میبره. اون اشکالی که اون روز ما داشتیم به مرحوم آقای خونی این است که بگیم خود حجم بیاد موضوع را از بین ببره، اما اشکالی داره گاهی اوقات از نفی حجم چشم بکنید نفی موضوع را. شما اگر در باب ملاک چی میفرمایید؟ میفرمایید اگه در یک جا گفتید وجود نیست، کشف از این میکنید ملاک هم نیست. اینجا تقریبا همینطوره. اگر ما آمدیم گفتیم حکم نیست، نمیشه بگیم نفی حکم آمد نفی موضوع رو به دنبال داشت، نفی حکم علت نفی موضوع شد، اون محاله. ما از نفی حکم کشف از نفی موضوع میکنیم. به یه وقت ببینیم در اینجا حجیت نیست، معناش این است که اینجا موضوع نیست. مثل اینکه حالا ولی این ما استحاله نداره و کم لهم نظیر. شما در هر جایی که مثلا میگید که میگید آقا الان ما کشف از این کردیم این آقا واجب الحج نیست، اگر فرض کنید رفت خدمت امام علیه السلام در زمان حضور امام علیه السلام بدون این کارا جزئیات زندگیش هم بگه، بگه آقا من واجب الحجم یا نه، امام بفرمد لا یجب علیک الحج، ما نمیتونیم بیاییم از این عدم الوجود کشف بکنیم که این آقا استطاعت نداره. چرا؟ این محاقی بله، وجود خودش در رتبه متأخره از موضوعه، وجود نمیتونه علت نفی او باشه، اما کاشف هم نمیتونه باشه. نه کشف از این همین این حجیت، این حجیت در کل ظاهر حجه معناش این است که کل ظاهر به ظهور تصدیقی ثانوی.
اون وقت اگر فرض ما الان است که در یه جا میگه مبنی مطابقه حجیت نداره، این عدم حجیت کشف از این میکنه که این ظهور مدلول، ظهور در مدلول تصدیقی ثانوی نداره. حالا یه مثال دیگه عرض کنم، شما در باب مفهوم چی میفرمایید؟ اگه نمیگید المفهوم حجتون، اگه در یه جا آمدن گفتن حجیت نداره، این رو در کتب اصولی تفسیر کردن، میگن اینجایی که میگیم حجیت نداره معناش چیه؟ معناش مفهوم نداره اصلا، یعنی عدم الحجیه کشف از عدم المفهوم میکنه، نه اینکه مفهوم داره بلکه مفهومش حجیه نداره. ما با تأمل زیاد در مطلب به همین نظر رسیدیم و هر با امام و مرحوم آقای خویی و شهید صدر و عده‌ای از بزرگان از اصولیینه که تفکیک در حجیت این راه نداره. و لذا بله دیگه، نه از باب این که اون لازمه اینه. اگر ما آمدیم گفتیم که ببینید ما مسئله رو دیگران مثل مرحوم شیخ و اینها تلوزه، ما گفتیم این برداشت مرحوم آقای خویی از کلمات اونا، اونا هم چه حرف رو نمیزنن که بگم آقا مدلول التزامی حدوثاً بر مدلول مطابقی توقف داره اما بقاهن توقف نداره. اونا اصلا میگن در وجود توقف داره، در وجود یعنی حدوثاً و بقاهن. نمیتونم بگم آقا الان مدلول التزامی حجیت داره در حالی که کلام بقاهن هم مدلول مطابقی نداره، نه نمیتونم بگم این رو و نگفتن. میگن مدلول التزامی حدوثاً و بقاهن در خود مدلول مطابقی توقف داره، اما بقاهن در حجیت بر او توقف نداره. یعنی اگر بعداً مدلول مطابقی در بقا حجیت خودش رو از دست داد، مدلول التزامی به حجیت خودش باقی میمونه. حالا ببینید عمده استفاده‌ای که اینها از این قانون کردن، یکی در همین مانحنفی هست و یکی هم در بحث خبرین متعارضین. در اونجا وقتی میگن دو تا خبر با هم تعارض میکنن، بعد از تعارض تفاوت میکنن، شیخ میفرماید لا شک در این که این دو تا خبر برای ما چه میکند؟ نفی ثالث میکنه. خب اگه نفی ثالث کرد، در این حجیتش به دلالت التزامی باقی میمانه. حالا این جوانب تحقیقی بحث بعداً هم انشاءالله به اونجا که برسید بحث مفصل مطرح میشه. این نتیجه‌ای که گرفته شد، لکن اینجا مرحوم آقای خویی مواردی رو به عنوان نقد آوردن. این موارد نقد قالبش دچار اشکاله، یعنی ولو این که اصل نظریه ایشون رو ما پذیرفتیم، ولو این که در استدلالی که ایشون کرد ما مناقشه کردیم و یک نحوه استدلال دیگری رو بیان کردیم، اما بعضی از موارد نقد اصلا از محل نزاع خارجه. از جمله نقد اولی که ایشون وارد کرد، فرمودن که اگر بینه قائم شود بر این که این لباس با بول ملاقات کرده، اینجا مدلول مطابقی چیه؟ ملاقات با بوله. مدلول التزامی چیه؟ نجاسته. اگر بعدا معلوم شد که این بینه خطاست، هیچ فقیهی نمیاد بگه خب حالا که برجن خطا بود مدلول مطابقی از قیم میره، یعنی ملاقات با بود. مدلول انتظامی که عبارت از نجاسته باقی میمانه. این به عنوان نقض اولشون بود. این چند اشکال داره. اشکال اول این است که نزاکت مدلول التزامی ملاقات با برج نیست اصلا. چرا؟ حالا اگر به جای بینه استصحاب بکنیم ما، اگر استصحاب آمد که این لباس ملاقات با برج کرده، اونجا کسی میاد بگید که این استصحاب یه لازمی داره به نام نجاست؟ خیر. ولذا میگن لوازم اصول عملیه اعتباری نداره. اصلا اشکال اول اینه که نجاست عنوان مدلول التزامی رو نداره در این مثال. این اولا. ثانیا در فرضی که ما بپذیریم این عنوان مدلول التزامیه، در اینجا باز از محل نزاع خارجه. چرا؟ برای اینکه مشهور که میان میگن ما بین مدلول مطابقی و التزامی حقی که در حجیت میکنیم، میگن اگر حجیت مطابقی از بین رفت حجیت التزامی باقی میمانه، در جایی که ما اون چه که مدرک برای حجیت مدلول مطابقی هست، همان مدرک برای حجیت مدلول التزامی نباشه. در حالی که در این مثال اینطوریه، در این مثال مدرک و عرض می شود دلیل برای مدلول مطابقی بلکنه همین مدرک برای مدلول التزامیه. خب اگه شما علم پیدا کردید به اینکه این بلجن خطاست، نتیجه این می شود که مستند خود مدلول التزامی هم باطل میشه. اگر مستندش باطل شد، این دیگه از محل نظام خارج میشه. به عبارت اخرى، محل نظام در جاییست که ما بیم میگیم آقا لفظ یه ظهوری داره در مدلول مطابقی، کل ظاهر حجه این رو میگیره. دو، یه ظهوری در مدلول التزامی داره، کل ظاهر حجه این رو میگیره. اما در این مثال نسبت به مسئله نجاست، همونی رو که مستند مدلول مطابقی بوده، همون مستند مدلول التزامیه. الان هم که شما علم به خطا رو پیدا کردید، لذا در اینجا از بین میره. ثالثاً اشکال سومی که بر این نقض وارده این است که مسئله ملاقات با قول و نجاتن از قبیل موضوع و حکمه و موضوع و حکم از قبیل علت و معلوله. یعنی موضوع به منزله علت، حکم به منزله معلوله. و ما قبلا گفتیم محل نزاع در مسئله تفکیک در حجیت و عدم تفکیک در حجیت، در جایی که رابطه بین مدلول مطابقی و التزامی به این نحو که مطابقی علت باشد و التزامی معلول نباشد. اگه رابطه علی و معلولی باشه، روشنه که وقتی موضوع از بین رفت، علت از بین رفت، حکم از بین میره. اونایی که میان تفکیک رو قائل میشن، در اینجا نمیگن اینجا رابطه بین مدلول مطابقی و التزامی رابطه موضوع و حکم، رابطه علت و معلول، و روشنه که معلول با انتفاع علت از بین میره. این سه اشکال اساسی در نقد اوله و اون چه که در میان این نقدها از همه مهمتره در میان این چهار نقد همین نقد اوله. و الله حالا نقد دوم که ایشون فرمود هیچ فقیهی بهش ملتزم نمیشه، نه قابل التزام، اشکالی هم نداره، خونه ای در ید زیده، بینه قائم شده که این مال عمره، یه بینه دیگه آمده که این مال بکره، این دوتا بینه تساقط میکنن، جلالت التزامش این است که این خانه مال زید نیست. چون تا بحث اینه این مدلول التزامی هست، اما در مقابل قاعده جد قاعده ای نداره. این قاعده جد و این جدی که این شخص بر خانه داره این سبب میشه که این مدلول التزامی دیگه از اعتبار ثابت بشه و الا مدلول التزامیش وجود داره. علی حال بحث در این مثالهای بعدی خیلی راحت تره. حالا اگر اشکالاتی هم به ذهن آقایون نسبت به این نقدها میاد این رو بنویسم، چون حالا وقت نیست، چون اشکالات دیگری هم وجود داره، اشکالاتی به این نقدها وارده، اما اشکالات مهم همون سه اشکالی بود که به نقد اول وارد شد. نتیجه این شد که ما تفکیک رو نمیپذیریم. این نقدها و اینها هم اشکال داره. منتها یه نکته دیگه اینجا باقی مونده که این رو عرض بکنیم و اون این است که بحث از کجا شروع شد. بحث در این است که ما در این مانندگی چه نماز با ازال تداهم پیدا می کند. کسی رفته تو مسجد، اول وقت مسجد نجسه، اول نجاسه گریبانش رو میگیره، آمدیم گفتیم پس این نماز اول وقت این حسه از نماز امر نداره. گفتیم خب حالا که این امر نداره ببینیم آیا راهی وجود داره که کشف ملاک بکنیم و بیاییم بگیم طبق این قانون که وجود ملاک برای عبادیت عمل کافیه بگیم این عمل صحیحه. خب یه راه مرحوم آخوند و بحثش گذشت. راه دوم از راه تفکیک بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی وارد شدن. گفتن امر به دلالت مطابقی دیگه همه مساجی مأمورون بهه، به دلالت التزامی دیگه همه مساجی ملاک داره. حالا این مصداق اول به خاطر مسئله مداهنه بگیم امر نداره ملاک داره. چرا؟ بگیم بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی چیه؟ تفکیک وجود داره. ممکنه امر که مدلول مطابقیه کنار رفته باشه، اما ملاک مدلول التزامیه باقی مونده باشه. ما بحث رو کردیم تمام شد. حالا یه نکته اضافه میخوام بگیم و اون این است که فرض ما که تفکیک صحیح، تفکیک بین مدلول مطابقی و التزامی، ولی باز طبق همون بیانی که ما گفتیم مسئله ما نهنفی ربطی به این نزا نداره. این نزا در لازم و ملزوم عقلی جریان نداره. این نزا در ظهور کلامه. اگر کلام ظهوری در مدلول مطابقی داشت، آیا بعد از اینکه ظهورش در مدلول مطابقی از بین رفت و حجت نشد ظهورش در مدلول التزامی حجت یا نه؟ ده در یک التزام عرفیه، در حالی که اون چی که در اینجا هست مسئله لزوم عقلیه. چرا؟ این نکته رو خوب دقت کنید، نکته خیلی مهمیه. ما وقتی میگیم اگر مولا امر کرد این عقل کشف از ملاک میکنه، این کاشفیت عقلیه یا عرفی؟ بله عقلیه. چرا؟ برای اینکه ما قبلا میگیم عقل میگه احکام تابع چیه؟ اصال و مفاسده. پس کشف از ملاک این یک کاشفیت عقلیه، این التزام التزام عقلیه. لذا ببینید اصلا اگر کسی کبرای تفسیرم قبول داشته باشه ربطی به ما نهنکی نداره. پس این راه دوم برای کشف ملاک باطل شد. باقی میمونه راه های نفس که انشالله بعد از ماه مبارک رمضان روز پنجم، یعنی روز پنجم شوال که حالا بعد این عید فطر که میشه که میگه روز نهم آدم، روز یک شنبه نهم آدم، اگر انشالله حیاتی بود و توفیقی بود خدمت آقایون میرسیم. حالا بنا داشتم چند جمله این راجع به ماه رمضان عرض کنم که هر جاد خدا به شما لطف کرد که بحث نبود مطالبی رو عرض بکنیم. فقط اونی که عرض میکنم این است که ما را از دعا فراموش نفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.